بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله اول مکاسب این بود، آیا خیار حیوان مختص به مشتریه و یا اینکه بایه هم خیار حیوان داره و یا اینکه خیار مال صاحب الحیوان است. صاحب الحیوان گاهی بایه میشه گاهی مشتری. اول مطلب این که خیلی از علمای شیعه فرمودن که در اهل سنت هیچ کس قائل به خیار حیوان نیست و فقط تو شیعه این مسئله مطرحه، خیار حیوان. مثلا امام خمینی تو کتاب خودش داره که سنی ها قائل به خیار حیوان نیستن. از قدیم هم معروف بوده که شاید سید مرتضی رضوان الله علیه عبارتی رو که فرموده، این باعث شده که بعد از سید مرتضی هم علمای شیعه بگن که سنی ها قائل به خیار حیوان نیستن. کتاب های اهل سنت آدم بگرده معمولا تو کتابشون چیزی به اسم خیار حیوان وجود نداره، یعنی ظاهرش همینطوره. مخصوصا این کتاب های متأخرین سنی ها اصلا کلمه یا اصطلاح خیار حیوان وجود نداره، ولی نه به این معنا که سنی ها خیار حیوان رو قبول ندارند. سنی ها خیار حیوان رو در ضمن خیار عیب قبول دارند، یعنی میگن که حیوان در 3 روز عیبش روشن میشه و به این مناسبت بحث از خیار حیوان میکنن. حالا یه نمونش رو میخونم. این کتاب مقنع مال ابن قدامه، مقنع ابن قدامه جلد 11 صفحه 348. میگه که روا ابن عمر عن النبی صلی الله علیه و آله، ابن عمر از پیامبر اکرم نقل کرده، انه قال رسول خدا فرمود من به طاع محفلتن، هر کس بخرد یه حیوانی که شیر میدهد، و هو بالخیار 3 ایام، 3 روز خیار داره، و این رده ها رد معها مثل او مثل لبنه ها، اگر توی این 3 روز فسخ کرد اون مقدار شیر حیوان را که دوشیده یا 2 برابرش را باید به بایه برگردونه. رواه ابو داوود. خب این حدیث خیلی صریح در اینه که هر کسی که حیوانی را میخره 3 روز خیار حیوان دارد. پس اینجوری نیست که بگیم که اهل سنت خیار حیوان را قبول ندارند. عرض کردم اسمش را به کار نبرده اند، ولی حدیث شاهده اینه که قبول دارند. البته حدیثش هم در سنن ابی داوود، هم در سنن ابن ماجه و هم در مسند احمد حنبل. مسند احمد حنبل که پیش سنی ها هیچ اعتباری نداره کلن، یعنی هیچ وقت به مسند احمد حنبل استناد نمی کنن. سنن ابن ماجه و سنن ابو داوود جزء صحاح سته حساب میشه، جزء صحاح سته، ولی سند این روایت براشون ضعیفه. براشون سند ضعیفه، خیلی به این حدیث استناد نمی کنن. بله، حدیث دیگر درباره مسرات. مسرات یعنی حیوان شیردهی که 2-3 روز شیرش را ندوشیدند تا شیر زیادی در پستانش جمع شده. مشتری که میخواد بخره خیال کنه این خیلی شیر میده، اینو میگن مسرات. در صفحه 358 همین کتاب میگه که مسألتون و متاع المتسریته فله الرد. هرگاه مشتری بفهمد تسریه را، بفهمی اینجور کلکی زده شده، خیار فسخ داره. و قال القاضی لیس له ردها الا بعد از 3. قاضی گفته که بعد از 3 روز میتواند فسخ بکنه. بله، اصلا میشه بگیم که تدلیس خودش یه خیار مستقل، خیار عیبم نیست. اختلف اصحابنا فی مدت الخیار. اصحاب ما اختلاف دارن در مدت این خیار. فقال القاضی هو مقدرون به 3 ایام. قاضی گفته مدت خیار 3 روزه. اگر خیار عیب بود یا خیار تدلیس بود مدت نداشت. از اینکه مدتش 3 روزه معلوم خیار حیوان را داره میگه. پس این عبارت ها شاهده اینه که سنی ها قائل به خیار حیوان هستند، گرچه اسمشون نیبردن. این مطلب اول. و اما مطلب دوم اینه که دیروز گفتیم که سید مرتضی رضوان الله علیه فرموده که خیار حیوان برای بایع و مشتری هر دوتاست، و اولین کسی هم که این مطلب رو گفته سید مرتضی است که گفته هم بایع هم مشتری هر دو خیار دارن. و الان 1000 سال تو فقه این مسئله مطرح شده که مشهور یا اجماع میگوید که خیار مخصوص به مشتریه، در حالی که سید مرتضی فرموده که بایع و مشتری هر دوتا. با وقت حالا بحث میکنن که دلیل سید مرتضی چیه، دلیل مشهور. عبارت سید مرتضی اینه تو کتاب انتصار صفحه 433 فرموده و ممن فردت به الامامیه. یکی از چیزهایی که فقط شیعه میگوید نه سنی ها، همین که گفتم، یعنی این حرف باعث شده که دیگران به اشتباه افتادن، خیال کردن که سنی ها خیار حیوان رو قبول ندارن. همین منشأش اینجا بوده که مرسکن سنی ها دارند. و ممن فردت به الامامیه، یکی از چیزایی که فقط شیعه میگوید اینه که انال خیاره، خیار حیوان، یثبت للمتبایعین فی بیع الحیوان خاصتا سلاست ایامن و ان لم یشترد. خیار ثابت می شود برای متبایعین در بیع حیوان، اگر بیع حیوان بود خیار حیوان هست، 3 روز حتی اگه شرط هم نکرده باشم. و خالف باقی الفقها ها، این خالف باقی الفقها ها، اگر کتاب امام رو نگاه کنید، امام خمینی عین همین عبارت رو آورده. امام خمینی می فرماید که این باقی الفقها ها، یعنی فقها های اهل سنت، و حالا یه تعبیری هم داره که حالا اونو خودتون نگاه کنید، امام خمینی داره اینجا خالف باقی الفقها ها، یعنی سنی ها همه مخالفند و قائل شدند که ان الحیوانه که غیر الحیوان لا یثبت فیه الخیار، خیار نداره. این عبارت سید مرتضی دلیل را الاجماع المتردد، دلیلش هم اجماعی که فراوان ذکر شده. من احتمال میدم مراد سید مرتضی اینه، این که میفرماید که خیار حیوان للمتبایعین است، نمیخواد بگوید که هم بایع هم مشتری هر دو خیار حیوان دارند. این نیست معنی عبارت. معنی عبارت اینه که اهل سنت یه عقیده دارن اینه که خیار حیوان نداریم. سید مرتضی داره مخالفت شیعه رو با اهل سنت ذکر میکنه. مخالفت به این نیست که، یعنی اونها میگوین خیار مثلا مال مشتریه، سید میگوید که هم بایه هم مشتری. میخواد بگوید که متبایعینی که حیوان معامله میکنند، اینجور متبایعینی تو بیعشون خیار هست. نه یعنی که هم بایع و هم مشتری. اگر کسی عبارتو اینجوری در نظر بگیره که گفته یثبت للمتبایعین، میگه معنای عبارت اینه که بایع و مشتری هر دو خیار دارند. اما اگر اینو در نظر بگیرید که سید مرتضی در برابر سنی ها داره حرف میزنه، یعنی میخواد بگه اختلاف شیعه و سنی کجاست، چون اینا داره میگه اختلاف شیعه و سنی سر این نیست که دوتاشو خیار دارن یا یکی خیار داره. اختلاف شیعه و سنی اینه ها، سنی میگوید خیار حیوان نداریم، شیعه میگوید در معاملهی که حیوان باشه خیار حیوان هست. اگر عبارت سید مرتضی رو اینجوری که عرض کردم معنا کنید، سید مرتضی مخالف نمی شود، ادعای اجماعی بر خلافی هم نکرده، هزار سالم هست این مسئله اشتباه مطرح شده. اینم نکته دوم. پس نخیر ببینید، اگر که شما این رو بیارید که ممن فردت به هل امامیه، این ممن فردت رو بیارید، اون موقع ببینیم معنی عبارت چیه. اگر عبارت سید این بود یثبت الخیار للمتبایعین، ظاهرش اینه که یعنی هر دو خیار دارن. اما قبلش چیه؟ قبلش اینه ها، داره میگه اختلاف شیعه و سنی کجاست. ممن فردت به الامامیه ان الخیار یثبت للمتبایعین. خب بله بیه تو رسیده بگید نگفته که، خودشون نگفته. میخواییم ببینیم که داره میگه یک چیزی که فقط شیعه گفته و سنی نگفته، آیا اونی که شیعه گفته نه سنی اینه که هر دو خیار دارن؟ اینو میخواد بگه. همه اینا مال بعد از سیده، همه بعد از این عبارت. یعنی این عبارت باعث این اختلافایی توی مسئله شد. بله 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 همین دیگه، همین دیگه. من اول اون عبارت سنی ها رو خوندم، خواستم بگم که سید مرتضی اشتباه فهمیده، سنی ها خیار حیوان رو قبول دارن. بله، حالا رو فرض فهم سید مرتضی، اگر فرض کنیم سنی ها خیار حیوان قبول ندارن، اختلاف شیعه و سنی کجاست؟ اختلاف در اصل خیاره، نه در صاحب الخیار. بلذا اگر اینجوری عبارت معنا کنیم دیگه سید مرتضی مخالف نیست. این همه بحثایی که تو مکاسب یا امام خمینی یا مثلا آیت الله خویی اینا هی بحث کردن که سید مرتضی چرا یه ادعای اجماعی کرده که هیچ کس قائل نیست، این چه اجماعیه که هیچ طرفدار نداره، همه این اشکالات حل میشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، یک عبارتی رو از مفتاح الکرامه بخونم اینو معنا کنم تا بعد تازه اصل بس شروع کنم. بله درسته، همون دیروز که عرض کردم که عبدالکریم ابن طاووس، نه اون علی، با اون عبدالکریم رو دیروز اینجوری عرض کردم، گفتم که ایشون محدثه و از علمای درای است، نه فقیه. اونی که فقیه علی ابن طاووسه، نه عبدالکریم. علی ابن طاووس فقیه بوده، هیچ جا فتوا نداده. این که شیخ داره نظرشو نقل میکنه، اینم اصلا فقیه نیست، این محدثه و از علمای درایه و این چیزاست. و اما مفتاح الکرامه، مفتاح الکرامه تو جلد 14 صفحه 174. ببین این که شیخ انصاری توی این عبارتی که دیروز خوندیم میفرمود که مثلا شامیین خمسه یا هلیین سته، شاید یه 20 نفر رو توی یه سطر ذکر کرده بود که اینا نظرشون خیار مجلس برای مشتریه، اینا رو شیخ انصاری نرفته بگرده، اینا رو از همین جای مفتاح الکرامه نقل کرده. یکی دو تاش هم اشتباه نقل شده تو مکاسب، حالا اوناش خیلی مهم نیست. مفتاح الکرامه میگه هو المحکی و ان ابی علی و صدوقین و القاضی و صریح النهایه و المبسوط و فقه الرابندی و القنیه و السرائر و شرائع و النافع و کشف رموز و تحریر و ارشاد و تفسیر و تذکره و مختلف و ایضاح و شرح الارشاد، همینه که شیخ انصاری نقل کرده، همه را از اینجا گرفته. و اما حالا اون نکته اصلی اینه که بل حجت و علا ذلک، دلیل این که خیار حیوان مال مشتریست نبایه، بعد اجماع القنیت و دروس. اولا ابن زهره ادعای اجماع کرده، ثانیانم دروس. اولا این دوتا خیلی با هم اختلاف دارند، دیروزم اشاره کردم، قنیه هر وقت میگه اجماع یعنی شیعه و سنی، دروس یا شهید اول هم اصلا بنایش بر این بوده که حرفای سنی ها را نقل نکنه، یعنی دو نفر ضد همه. این که ابن زهره ادعای اجماع کرده و اجماع های ابن زهره معمولا اجماع المسلمینه نه اجماع شیعه، این شاهد همونه که عبارت ابن قدامه سنی هست که خوندم ها، که ابن زهره میدونسته که سنی ها قائل به خیار حیوان هستند گرچه به این اسم نیوردن. خب بل حجت و علا ذلک، بعد این اجماع دلیل مسئله، الاصل دلیل مسئله میشه اصل، و یقرر رو به وجهین، دو تا تقریر هم داره، دو تا بیان داره، و عموم و قولهی جل شأنه اوفو بالعقود، عموم این آیه اوفو بالعقود و عموم البیان بالخیار مالم یفتره ها، خرج المشتری بالاجماع و بقیه البایه. این عبارت رو میخوام توضیح بدم. اولا اینکه ایشو فرمود که دلیل مسئله اصل و یقرر رو به وجهین، یقرر به وجهین منش اینه که یک مرتبه میگوییم شک داریم بایه خیار حیوان دارد یا ندارد، اصل عدمشه. یک، شک دارم بایه خیار داره یا نه، اصل عدمشه. میشودم اینجوری بگیم، بگیم اگر بایه چنین معامله ای را فسخ کرد، شک داریم فسخش نافذه یا نافذ نیست، اصل عدمشه. اصل عدم نفوذ فسخ بایه است، یعنی خیار نداره. پس اینکه یقرر به وجهین یعنی این اصل عدم خیار بایه رو دو جور میشه بیان کرد، به همین دوتایی که عرض کردم. بعد میفرماید که و عموم قوله جل شأنه اوفو بالعقود، آیه اوفو بالعقود میفرماید که هر عقدی لازمه. از این عام مشتری استثناء شده، بایع رو شک داریم از تحت این عام خارج شده یا نشده، عموم آیه بایع رو میگیره. پس معامله حیوان نسبت به بایع میشود لازم، نسبت به مشتری میشود جایز. این شد عموم آیه. و قوله البیان بالخیار مالم یفتره آن، احتمالاً این مرحوم سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه مقصودش از این البیان بالخیار ادامه حدیثه، و الا البیان بالخیار دلالتی نداره بر بحث ما، یعنی باید اینجوری بگیرم، یا باید میگفت که دلیل ما عزت ترقا و جبل بی، یا باید اینجوری میگفت، یا میگفت که البیان بالخیار الحدیث ادامش. یعنی دلیل دوم این میشه، حدیث فرموده که هر کسی معامله کرد خیار مجلس دارد، وقتی که افتراق حاصل شد دیگه خیار مجلس نیست و بیع میشه لازم. از افترقا و جبل بیع، اندل افتراق بیع میشه واجب. میدونیم مشتری نسبت به از افترقا و جبل بیع تخصیص خورده، بایع رو شک داریم تخصیص خورده یا نخورده، اصل عده میشه. این تا اینجا توضیح عبارت مفتاح الکرامه.
مصادره به مطلوب نیست، ما اون چی که در نصوص داریم مخصوص خصوص مشتری رو خارج نکرده. حیوان
چرا؟
خیار رو آورده روی حیوان، نه آورده روی مشتری.
نه، چند تا روایت این طوری داریم. بفرمایید که از امام علیه السلام سوال کرد که در بین حیوان بایع خیار داره یا مشتری یا هر دو؟ امام علیه السلام فرمود مشتری. اینجا حدیث داریم به اون قرین میشه. این حال مرادم این بوده، این سبک استدلالا اینا همه رو شیخ تو مکاسب از اینجا گرفته ها، از این کتاب مفتاح الکرامه. چون شیخ هم به عفو بالعقود استناد کرد، هم به این البیان بالخیار، هم به اون اصل. معلومه که شیخ از اینجا گرفته. حالا فعلا یه کلمه عرض بکنم که این کلمات درست نیست و همون چیزی هم که شیخ تو مکاسب آورده، تا حالا بعدا تازه اصل بحث شروع کنیم. اشکالی که به مفتاح الکرامه هست یا مثلا به شیخ انصاری هم که از اینجا گرفته، اشکال اینه که وقتی امام علیه السلام می‌فرماید که عزت ترقا و جبل بی، نمیخواد بگوید که وقتی افتراق حاصل شد دیگه بی میشه لازم. معنی حدیث این نیست، معنی حدیث اینه که هر وقت افتراق حاصل شد از جهت خیار مجلس بی میشه لازم، نه اینکه مطلقا بی میشه لازم. هر وقت افتراق حاصل شد دیگه از جهت خیار مجلس دیگه خیاری در کار نیست، بی لازمه. اما هیچ اشکالی نداره که خیار عیب باقی باشه، خیار قبل باقی باشه، خیار حیوانم باقی باشه. عزت ترقا و جبل بی من ناحیت خیار المجلس، این معنی حدیث. ای بله، نخی نداره، اطلاق نداره. این که میفرماید متبایعن تا تو مجلسن خیار دارن، وقتی که افتراق حاصل شد خیار تموم میشه. کدام خیار؟ همین خیاره، مطلق خیار رو نمیگه، قبلش قرینشه. بنابراین این حدیث اصلا قابل استناد نیست. این حدیث که اینو باید بگذاریمش کنار، آیه اوفو بالعقود را هم که قبلا عرض کرده بودم، اوفو بالعقود اصلا قابل استناد تو بحث معاملات نیست. چرا؟ آره، چرا؟ بله، او حکمت شدیه، او حکمت و چه اشکالی داره که یک کسی در زمان مجلس خیار مجلس داره، خیار حیوان داره، خیار عیب داره، خیار قبل هم داشته باشه، خیار مجلسش تا افتراق، خیار حیوانش تا سه روزه، خیار قبلش تا ظهور القبن، خیار عیبش تراخیه، هر کدام قایتش یه چیزه، هیچ اشکال نداره. خب اینا حالا تا اینجا راجبه کلمات بزرگان بود. اول یه بحثی رو باید مطرح کنیم درباره اصل عملی، درباره خیار مجلس، خیار حیوان، بعد بحث عمومات و بعدم بحث ادله خاصه. پس سه تو بحث. بحث اول دیگه ظاهرا حالا شروع نکنیم بهتره، یه بحث درباره اصل عملی، یه بحث همین عمومات، یه بحث هم ادله خاصه. حال روایاتی هست که انشالله دیگه من پردارم. سلام الله علیه.